الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. بذره بشكا اهل بيت علیه السلام صلوات و سلام. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتی که به ما داده. توکل بر خدا میکنیم یک جلسه دیگر رو با همدیگه داشته باشیم ذیل مباحث سوره کهف. دوستانی که آماده هستن یه صلوات در خور سوره کهف. خب تا حالا بحثای زیادی از سوره کهف انجام شد. خدا رو شکر مباحث به نظرم مباحث نسبتاً خوبی بودش. این جلسه یه مقدار سوره کهف رو می‌خوایم بریم جلو، یه مقدارم در مورد موضوع اگر موافق باشید اسرائیل صحبت کنیم. یه اتفاق جدیدی که افتاده ان‌شاءالله خدا نصرت کنه مسلمان‌ها رو، اتفاق خیلی مهمیه. اتفاقی که افتاده سعی می‌کنیم یه مقدار یه تبیین قرآنی از این موضوع ارائه بدیم. توی سوره یوسف که خونده شد، اول سوره یوسف یه بحثی هستش، می‌فهمه که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. خداوند قرآن رو به عربی نازل کرده ما تعقل کنیم. تو این جلسات ما یه نظر تدبر رو داریم کار میکنیم، اونم خیلی حالا ضعیف و حالا اندک در حد واسه خودمون. در قبال قرآن رفتارهای مختلفی باید داشته باشیم. یکی دیگه شو امروز تو سوره کهف خواهیم گفت، صرفنا تصریف، اونم در حد اشاره خواهیم گفت. امروز یه مقدار نیمه اول جلسه یه تعقلی بکنیم. تعقل کردن در قرآن به چه صورتی هستش؟ یه مقدار اینو میخوایم صحبت کنیم به چند دقیقه، چون اتفاق جدیدی که افتاده یه تعقلی لازم داره. تعقل کردن یه معنای خیلی سادهش اینه، وصل کردن یک موضوعی به یه جای محکم میشه تعقل کردن. نگاه کنید، شما الان نماز میخونید. نماز خوندید شما. چرا نماز خوندید؟ نمازتون رو باید به یه جای محکم وصل کنید. کلا این یک رفتار عملی برای همه دوستان. هر کاری که میکنید به یه جایی وصل کنید. به کجا وصل کنید؟ به آیات کتاب المبین. قرآن به عربی نازل شده. قرآن چیه؟ همون آیات کتاب المبینه. به عربی نازل شده. ما باید کارامون رو وصل کنیم. مثلا شما میگید من امروز نماز خوندم ذیل آیه فرض کنید 44 سوره بقره خوندم و سعیمو به صبر و صلات. یه بار میخواید نماز بخونید ببرید ذیل فرض کنید آیه 3 سوره بقره، الذین یقیمون الصلات و یؤتون الزکات. نمازهاتون رو ببرید ذیل یکی از آیات قرآن، ببرید ذیل آیات قرآن ببرید قرار بدید. مثلا یک بار نماز میخونید ببرید ذیل سوره کوثر. بگید من نماز خوندم چون تو سوره کوثر گفته فصله، این نماز من وصله به اونجا بشه. این که شما اعمالتون رو به جایی وصل بکنید اسمش از تعقل. حالا یکی هم معانی تعقل ها بگید اقال کردن. اقال کردن یعنی چی؟ شما مثلا تو عرب فرض کن یه حیوانی داره اینجا میتونه این برانوار حرکت رو، شما به یه جا پاشو ببندی، یه جا محکمش کردی، یه جا وصلش کردی، شما اقالش کردی. در قبال قرآن ما باید تعقل داشته باشیم، یعنی کارامونو ما باید وصل کنیم. الان شما اومدید جلسه قرآن، به کدوم آیه وصلید؟ من خدا مثلا این جلسه رو تشکیل دادیم، حالا اینو تا حالا نگفته بودیم. چرا اصلا من این قبول کردیم این جلسه رو تشکیل بدیم؟ ما خیلی حرف نمیزدیم تو شهر رو، اینو زیاد سعی کردیم زیاد صحبت نکنیم. مدت ها بود من صحبت نمیکردم، جلسه نمیذاشتیم مثلا اینا. ذیل یکی از آیات قرآن من جلسه رو گذاشتم، یعنی سعی کردم نیتمون رو ذیل یکی از آیات قرآن به یکی از آیات سعی کردیم بحث کنیم ماجرا رو. کدام آیه؟ هم آیه تو سوره یوسف هستش. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. رسول الله میگه که سبیل من اینه که به سوی خدا دعوت میکنم بر اساس بصیرت. اینجایی که نیت ها اینه که به این آیه بسشیم، ما هم بر اساس بصیرت به تأثیر رسول الله انسانها رو به خداوند دعوت کنیم. کلن همه موضوعات باید بسشه. خب جلوتر از موضوعات چه چیزیه؟ حوادث. الان یه اتفاقی میفته تو کره زمین، ما باید اینو به یه جایی وصل کنیم. ما ها اعتقاد اگر به شب قدر داشته باشیم، تو شب قدر چه چیزی ما میگیم؟ میگیم آقا هر اتفاقی که قراره تو یه سال بیفته اینجا نوشته میشه. مهندسی معکوسش چیه؟ پس هر چیزی که اینجا اتفاق میفته اونجا چی شده؟ نوشته شده. هر چیزی اینجا میشه اون برعکسش میشه اون دیگه. خب اینجا واسه کرونا میشه، به کجا وصله؟ به کدام مسبب وصله؟ اینا به اسمش میشه تعقل. عاقل کسی است که کاراشو وصل میکنه به این بر اون بر، به آیات قرآن. یعنی بعد آیات قرآن اگر وصل نشه اسمش میشه چی؟ لهو و لعب. لهو موضوعیه که اصلا وصل نیست، لهو موضوعیه که به جای خاص وصل نیستش، پوچه. لهو چیزی که پوچه به جای خاص موضوعی هستش، به معنی هیچی نیست، یه چیزی هست ولی به جای وصل نیست، از جایی نیومده. این قضیه عقیدی که پیش اومده اینو یه مقدار باید تعقل کنیم توش، ببینیم چرا اصلا اتفاق افتاده. و برخی ها رو من دیدم به برخی از آیات قرآن اینا رو وصل میکنن، اینا بعضی از این اتصالات غلطه از نظر من، دقیق نیستش اینجور آیاتی که دارن میارن. یه مقدار چند دقیقه اینو صحبت کنم، ما چون یه جای دیگه صحبت کردیم یه سری سوال پیش اومد که ما گفتیم این اسرائیلی که قرآن میگه اینا نیستن میزومن. یه ذره اینو من یه توضیحی بدم، منظور از اسرائیل کیه. نگاه کنید یه کشوری 75 سال پیش تشکیل شد، بعد از جنگ جهانی دوم، اولین مصوبه سازمان ملل بود، یه کشوری تشکیل شد بعد از جنگ جهانی اول، دولت عثمانی تقسیم کردن، قسمت فلسطین سهم ارث شد اسرائیل، مثل گوشت قربانی همه رو تقسیم می‌کردن، این قسمت رو می‌دادن به اون، این قسمت رو می‌دادن به اون، فلسطین هم افتاد دست اسرائیل. اسرائیل جنگ جهانی دوم از کیسه پدرش یه چیزی بذر بخششی کردش، اینجا رو داد به یه قومی، همه یهودی ها برن یه دشو جمعشن اینجا، از کیسه خلیفه بخشیدش. یه اتفاقی این وسط افتاده، اینا اومدن اینجا اسم خودشونو گذاشتن اسرائیل. اینا که اومدن اینجا اول به اسم دولت یهود بود، بعد اینا نامگذاری رو چیزی نکردن دولت اسرائیل. نامگذاریشون های درسته؟ نگاهی نامگذاری اون که الان مثل اینکه ما همه جمع میشیم به ایران بگیم آنگولا، اسم ایران آیا میشه آنگولا؟ چون اینجا ما هممون جمع شدیم توافق کردیم اینجا رو بگیم آنگولا، اینجا شد آنگولا. نگاهی ولی همه با هم چیکار کنیم یه توافقی داشته باشیم. توی اسرائیل این اتفاق افتاده، تو قضیه اسرائیل یکی از چیزایی که اتفاق افتاده، من تو الان نمیدونم کسی بهش اشاره کنه. اسرائیل سرزمین بنی اسرائیل نیست. اون آیاتی که در قرآن وجود داره، مثلا تو سوره اسراء گفته میشه که فقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، که دو بار فساد میکنن بنی اسرائیل و یه ماجرای بزرگی رو انجام میدن. بعد گفته میشه فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم، یا اگر وعده اولشون بیاد خداوند بر علیه اینا یک عبادت لنای رو مبعوث میکنه. آیا اون عبادت لنا همین حماسن؟ همین فصل جهاد اسلامی هستن؟ آیا اینا هستن؟ نه، قضیه خیلی اینجوری نیستش. چرا؟ الان بنی اسرائیل چند نفر به هستن تو کره زمین؟ نگاه کنید سیدا چند نفرن؟ سادات الان تو کره زمین تخمین اولی اینه که حدودا 100 میلیون نفرن. 100 میلیون نفر از جمعیت کره زمین از نسل از زهرا سامرالیا هستن، از نسل رسول الله هستن. البته سادات تو اهل سنت یه ذره گسترده‌تر از هاشم میگیرن، بنی هاشم. بنی هاشم حالا میشه جد پیامبر، حدودا 100 میلیون نفره. ما 100 میلیون نفر سادات داریم، حالا از هاشم هم در نظر بگیریم. بنی هاشم تازه اینا شناسایی شده، شناسنامه دارن، تو شناسنامه هاشون نوشته موسوی حسینی و اینا نشد از زهر، نسل زهرا هستن. بنی اسرائیل کی بودن؟ نزدیک 2500 سال قبل از رسول الله. 2500 الان باز جمعیت کی بیشتر باشه؟ حالا باید جمعیت اونا بیشتر باشه دیگه. حالا جمعیت بنی اسرائیل کره زمین باید خیلی زیاد باشه قاعدتا. حداقل باید ما الان 200 میلیون بنی اسرائیل داشته باشیم. جمعیت اسرائیل چند نفره؟ 9 میلیون. 9 میلیونی که 3 میلیونشون افغانی و نمیدونم هندی و بنگلادشی و پاکستانی، اینا جمعیت خود یهودی اونجا 6 میلیونه. 6 میلیونشون هم همه بنی اسرائیلی نیستن. حالا تو اونجا یه دست شما تو اونجا یک قواعد وجود داره، تو یهودی اصلا شما نمیتونی یهودی بشی، یهودی هم میشه یهودی درجه دو که زیر آفریقایی ها خصوصا آنگولا و اتیوپی اینا رو آوردن اونجا یهودیشون کردن. جمعیت بنی اسرائیلی موجود در اسرائیل شاید 3 میلیون نفر هم نشه، شاید 3 میلیون نفر هم نشه که یهودی هستن اسرائیلی هستن. اسرائیل واقعا بنی اسرائیلی هستن، یعنی واقعا نسل اسرائیل هستن. جمعیت اصلی چقدر باید باشه؟ 200 میلیون. حالا آیا ما میتونیم بگیم این وعده اونجاست؟ جایی که 3% هم اونجا نیست جمعیتشون، مثل اینکه مثلا 2% ایرانی توی جا هستن، وعده اومده که ایران رو میخواییم ما ویروس کنیم، اون 2% میتونه نماینده کل ایران باشه؟ نمیتونه باشه که. اسرائیل لزوماً اون نیست. یهودی بعضی آمار یهودی ها تو دنیا چقدره؟ نگاه کنید آمار یهودی های دنیا کلاً 14-15 میلیون نفر بیشتر نیست. یهود دینی که تبلیغ نداره، اصلا شما نمیتونی یهودی بشی. اونم با یه سری تفسیرهای یهودی مونم درجه دو سه حساب میشه. در واقع خیلی مثلا الان تو کشور همین اسرائیل، این منطقه اشغالی، عربام زیادن. خب یه عرب مسلمانم زیاده، عرب مسلمان الهی نزدیک 1 میلیون نفر هستش. فرض کنید اونا دیگه اونا پذیرفتن اسرائیل دیگه، اونجا با اونا دیگه توانی کردن اونجا موندن. الان شکایت کنم بره تو دادگاه اسرائیل، یه بنی اسرائیلی باشه چه یه حکمای دیگه صادر میشه، این اونو کشته باشه اون نمیتونه خونخواهی راحت بکنه. دلیلش اینه، جزء احکام تلمود این قضیه. یه بنی اسرائیلی میتونه غیر بنی اسرائیلی رو بکشه، جان و مال و ناموس دیگران بر او حلاله. او الان کار حرامی اصلا نمیکنه که. او الان جزء قوانین تورات نیستش، این جزء قوانین تلمود هستش. این قوانینی که الان اونا دارن، بقیه انسان‌ها رو حیواناتی میدونن در خدمت بنی اسرائیل. به خاطر این، چون حیوان شأن دین نداره، اینا اجازه این که غیر بنی اسرائیلی دیندار باشه نمیده. اصلا لازم نیست شما دیندار باشید، حیوان که دین نداره که. او حالا بحث مفصل دین یهود هست. جمعیت الان یهودی دنیا چقدره؟ 15 میلیون. از اینا همشون هم بنی اسرائیلی نیستن. گیریم همشون هم باشه، 15 میلیون میشه. تخمین ما اینه الان باید هولوش 200 میلیون ما بنی اسرائیلی داشته باشیم تو کره زمین. خیلی بیشتر از اینم باید باشه به نظرم. چون اینا زاد و ولدشون خیلی زیاد بود. بچه‌های حضرت یعقوب، خود حضرت یعقوب 12 تا بچه داشت. هر کدوم از بچه‌ها تقریبا اینجوری بودن. اینا همینجوری مثلا زاد و ولدای زیاد اون. مثلا تورات یه کتاب شجرنامه است، نصف تورات می‌نویسه این بچه این بوده اون بچه این بوده، یعنی همش بچه های همدیگه رو داره میگه. اینا قومی که اینقدر زاد و ولد دارن چرا باید الان 15 میلیون باشن؟ چون قومی که اینقدر زاد و ولد داشته 3000 سال تاریخ دارن، جمعیتشون قاعدتا باید الان بالا باشه. پس اون آیه‌ای که داره میگه فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی وعده اول نابودی بنی اسرائیل بیاد، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، منظور لزوما این اسرائیل نیست. چون شما این آیات رو 100 سال پیش موقع چجوری ترجمه می‌کردید؟ فکر کنید ما 100 سال پیش این موقع با هم جلسه داریم. 100 سال چیزی نیست که با پدران شماها، با پدربزرگشون مثلا نشستیم اینجا جلسه داریم. درست؟ تو اون جلسه این آیه رو بخونیم چی می‌خوایم بگیم؟ یعنی رو بخونیم مهمه این اسرائیل در بیانسه اسرائیل نیست که اونجا. پس نوع آیات نباید محصول در زمانها کرد، آیات نباید آورد اونجا. بنی اسرائیل رو از بین بردن سخته. بنی اسرائیل از بین بردن کار ساده نیست، کار چهار تا جنبش حماس و غزه و فلان نیستش. حالا این کشوره رو باید از بین برد. اینا یه توضیح میدم، این کشور کی؟ الان اینا کی هستن؟ اینا باید چی کارش کرده؟ ولی کلن اصل ما اتان اسرائیل از بین ببریم هم از دقا برموندن 25 سال آینده نمیمونه، 5-6 سال گذشته مثلا تا 1420 تحلیل آقای خامنه‌ای که زیر این عدد اسرائیل از بین میره. من میگم پایین تر از اینه. مثلا تو چند سال همین الان این نبرده تقریبا میتونست اگر لوجستیک خوبی داشت باشه اون خودش کار رو دیزر تمام کنه. الان تمام نکه 3 سال بعد یه عملیات اینجوری انجام میده تمام میشه. تحلیل من این کشور اسرائیل انشالله در چند سال آینده بین میره. اون بنیانی که سردار سلیمانی گذاشته همین الان سپاهی ها و بسیجی ها و مردم خود غزه و اینا دارن میذارن، اینا بین خواهد برد ان، اینا نمیبینن به قول سر به سلام 80 سالگیشون هم نمیبینن، 5 سال آینده هم دیگه نخواهند بینن. ولی وقتی اینا از بین برن، آیا این آیه قرآن محقق شده؟ نه لزوما. من تحلیل بحث اینه که نه لزوما اینجوری نیست. اگر اینها هم از بین برن، این آیه هنوز محقق نشده، چون بنی اسرائیل نزدیک 200 میلیون نفرن، اینا رو تهش جمع کنیم اینا 10 میلیون نفرن، پس یه جمعیت کثیری وجود داره. کجا پخشن؟ یهو پخشه، دارن یه پخشن. به خاطر این میگه که عبادی باید بیان، چند تا ویژگی دارن، عبادن لنا مالمان، دارن میگن یعنی تو نظام اهل بیتن، روز لنا هر جا گفته میشه برای به اهل بیت علیهم السلام، یعنی تو نظام خدایی از جز کارگزاران خدا هم بحث کارگزاری که توی سری جلسات داریم، اولی بعثن شدید، دارای بعث شدید هستن، قوا دارن، اولی بعثن شدید قواست، یعنی یه قوای قدرتمنده، بعث شدید حدیده، حدید بعث شدید داره، یه انزلنا الحدید فیه بعثن شدید، حدید بعث شدید داره. اینا وقتی اولی بعثن شدیدن صاحب حدید هستن، صاحب حدید هستن، توانهای خود حدید توان خاصیه، حدید جز توانهای جناب ذوالقرنین که تو سوره کهف این گفت، حدید جز اون حدید توان خیلی بزرگه، آهن معمولی نیست، کار با حدود الله فرد میگانی، حدید اون کار با حدود الله. شما الان نماز میخونید، با نمازتون کار که نمیتونید بکنید، شما نمازتون کار که نمیتونید بکنید، میالا نماز رو خوندیم بریم به کارمون برسیم، شما با نماز، ما الان هنوز نمیتونیم با نماز کار کنیم که، حالا برسیم بعدا اینا رو خواهیم با بعضی با این چیزا کار میکنن. اون عبادن لنا که بیان اولی بعثن شدیدن، دارای حدید هستن، حدید به حدود الله رب داره، حدید به حدود، دارنده حد هستن، حد و مرزی دارن، میتونن با حدودی که خدا قرار داده کاری بکنن. باز یه نکته هم اینجا خدمت رو عرض کنیم، احکام عبادی ما، ما همینجوری میگیم احکام، اسم کتابای رساله ها رو بهتر بذارم حدود الله، آقایونی که حالا صدای ما رو بعدم میشنوه اینا، یه موقعی مثلا اسم کتابای رساله ها باید گذاشته بشه حدود الله، واژه دقیق تریه، واژه قرآنیش میشه حدود الله، احکام حدود الله، بله احکام حدود الله هستش. میگه که شما روزه بگیر، این روزه سلاحه، همه چیز سلاحه، این اصلا سلاحه، همه این چیزای دین گفته شده سلاحه، نماز بخون، فلان کن، اینا همه سلاحه، یک جوری از سلاح هستن، برای کاری کردنه، نه برای کاری نکردنه. بعد میدونی این خودش کاره. این عبادن لنا که میان میتونن از اینها سلاح بگیرن. چطور شنیدی شما میگه الدعا سلاح، یا دعا سلاح المؤمن، یه سلاحه، از دعا سلاح باشه نماز سلاح نیست؟ دعا سلاح باشه که نماز که به تبع اولا سلاح داره که، نماز چون تو خود نماز هم نسبش دعاست دیگه، نگه نماز، حالا من بخوام بگم بقیهش اینه، از صلات و سلاح، از صیام و سلاح، از زکات و سلاح، الحج و سلاح، همه اینا سلاح هم، پس سلاح هم فسلاح، یعنی سلاح های تو در تو هم، خود نماز خصوصا سلاح عجیبیه. چند روز پیش اونجا صحبت کردیم در مورد ناشعت اللیل، اون سلاحه، خود شب سلاحه، تو شب نماز بخونی سلاحه، نماز مغرب بخونی سلاحه. ما ولی نمیتونیم، عبادن لنا کسیه که میتونه از حدود الله به عنوان سلاح استفاده کنه. اگر عبادن لنا کسانی هستن که میتونن از عبادات به عنوان سلاح استفاده کنن، حالا هر کی مرد میدانه، بسم الله، وقتی توی دینداری خیلی از آقایون مثلا اون مشکل وجود داره، اون نمیدونه، اونا نمیتونه به عنوان سلاح استفاده. حالا من زیاد الان فرصت این بحثا نیستش، دوره ولا اتحاد زیاد نمیشه صحبت کردی، الان دعا میکنی برای غزه همه این چیزا پیروز بشن، ولی اونا این نمیشه، اینو بدونی، این یه بحث دیگه است. اینا بیان با مدلی از حدود الله شبیه ذوالقرنین، اینا شبیه افراد شبیه ذوالقرنینن، میتونن فجاس و خلالت دیار لابلای تمام سرزمین ها اینا رو میکشن بیرون، از لابلای تمام سرزمین ها اینا رو میکشن بیرون و عذابشو خواهن کرد. مگر لابلای اغلب از سرزمین میتونن فجاز و خلالت دیاری نه. فقط این کشور اسرائیل نیست، فقط اینجا نیستش، اینجا یه تعداد محدودشون اومدن، تازه اون ضعیفاشون اومدن، اینا که اینجا اصلا عیاشن، عرازل و باشن، اینا عیاشن، هیچ وقت اون قویه خودش رو وسط عیاشا نمیندازه. یهودی ها آدم های مقیدی هست، دین یهود عیاشی نیست، مثل این دینی که الان هستش، اینا که مثلا این عیاشن همش لب ساحل و فلان، مثلا همش اینجور کارا رو دارن میکنن، اینا عیاشن مثل بیشتر اسرائیلی که هستن. و اون خود یهودی های اصلی اینجوری نیستن، با اونا مبارزه کردن مبارزه پیچیده ایه. باز اینجا یه نکته دیگه بگم، آقا تمام اهل بیت و یهودی ها شهید کردن، اینو بدونید، تمام یه پشت پرده تمام این جنا، اینا متن این روایات اینجا ساز نگاه کنید، الان همین روایت رو میبینید، همین آیه ای که براتون آوردم بهتون گفتم روایتش رو ببینید، میفرماید که و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، اینا دوبار فساد میکنن، امام صادق علیه السلام قتل علی، میگه دو تا فسادشون چیه، قتل علی علیه السلام و طعن الحسن، چه ربطی به بنی اسرائیل داشت، میگه امام علی رو اونا کشتن، امام حسن اونا ضربت زدن، این امام صادق اینجوری روایت زیاد داریم ما، ولتعلن علوا کبیرا قتل الحسین، میگه کشته شدن امام صادق به اونا ربط داشته. پشت پر اینا نگاه کنید راحت نگذشتن، و امت اسلام اتفاقات زیادی افتاد، کی اینا را آورد، اینا به چه صورتی نفوذ کردن، نگاه کنید پیامبر از دنیا رفت، منبر رسول الله جولان کعب الاحبارها شد، نگاه اونا اومدن چیدن، چیدمانهای خودشون کردن، اونا چیدمانهای خودشون کردن، آدمها مشخص شده انتخاب شدن، آدمها مشخص اینا کیان، بگم الان دوره چیز خیلی چیز داره نمیشه صحبت کرد، این کیه اون کیه، اینا کیان هستن، اینا کجا اومدن خلیفه شدن، معاویه چرا باید خلیفه بشه، اون یکی چرا باید خلیفه بشه، یزید کیه، اینا رو کی گذاشته، هر اینا چیدمان شده اومده اینجا، بنی اسرائیل آقا اومد حکومت گرفت دستش در قالب اسلام، در قالب اسلام اومد دستش، همونجوری که قبلش هم میکرد، قبلش هم اینجوری بود دیگه، نفوذ کردن، الان مسیحی‌ها کیان، مسیحی‌ها هم یهودی‌ها دارن میچرخونن دیگه، نگاه کنید بزرگ مسیحیت کیه، شخصی به اسم بولس، بولس قدیس، بولس قدیس یا پولس بعضی‌هاشون میگن، مسیحی‌ها بهش میگن پولس مثلا، این کیه، این یه یهودیه دنبال این بود حضرت عیسی رو بکشدش، درست دنبال حضرت عیسی رو بکشه، توی شام یهو اولین کسی که گفتش که حضرت عیسی خداست این شخصه، اون شمع اون اینا که از یرفا نزد، حواریون حضرت عیسی که از یرفا نزدن، که این فرد اومد گفتش، بعد یهو شد دیگه گنده مسیحی ها و بزرگ مسیحی ها و کلن گرفت جریان مسیحیت و دستش، بعد نامه می نمیشیم بر اونور، بعد یهو همه ازش حمایت کردن، چطور شد همه داشت مسیحی ها رو میکشتید، یهو همه افتادید دنبال این شخص، یهو هیچ که دیگه کاری نداره، بعد شمعون اینا رو میکشتن، شمعون و یعقوب و حواری و بارنابا اینا رو شروع میگردن بکشتن طرفدار اینا رو، این جولان میدادش برای خودش، این کیه این فرد، پولز اون اولین کسی که نامه نوشت، نوشت به نام پسر خدا، نه به نام خدا، به نام خدا نامه نوشت، به نام پسر خدا نامه نوشت، این فرده، این فرد هستش پولس، پولس کلامی هم پولس قدیس بهش، یه فرد بچه شاگردان این انجیل رو نوشتن، انجیل که مال حضرت عیسی نیستش که، انجیل یه از همین فرد نوشت، شاگرداش لوقا متی مرقس شاگردای همین بشرن، شاگردای این هم شاگردای با 100 سال تأخیر بعد حضرت عیسی اومدن نوشتن انجیلشون شد انجیل امروز مسیحیت، نکنین تحریف اینجوریه، فکر کردید با مسیحیتون کار کردن با اسلام هیچ کاری نکردن، ای رسید به اسلام همه چی گل و بلبل شد یهو، نه آقا این خبرها نیستش که، یه رسید به اسلام بدتر بود دیگه، اونا نفوذ بیشتری داشتن، وقتی پیامبر در مدینه بود میگه الذین یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل بچه‌هاشون پیامبر رو میشناختن، کامل فهمیده بودن قضیه چیه، پس قبل جایگذاری کرده بودن، یهودیای خیبر چجوری اون همه رو، اون همه رو تو یه سال ساخته بودن، اون هفت قلعه خیبر رو تو یه روز مثلا ساخته، تو یه سال ساخته بودن، مگه میشه اصلا اون رو یه سال ساخته، اون در خیبر فقط 1000 تنه چند تن وزن داشته، اونو مثلا اونا یه شبه ساختن چنین در عظیمی رو، یا اون باغهای فتک یه روزه محصول داده؟ یه روزه یه محصول، اینا معلومه سالها اونجا ساکن شدن دیگه، سالها از منتظر بودن. وقتی باقی به اسم فدک شما میشنید بدون قدرت اقتصادیشون چقدر بود اونجا. وقتی یه باغ فدکی که اون موقع خرج کل ریاض خاندان پیامبر رو میداد، پس به این قدرت اقتصادی این بنی قریظه و بنی نذیر و اینا به این چقدر بود اونجا. اینا یه قدرت های ثروت های مثلا کلانی داشتن، اومدن در امت اسلام هم نفوذ کردن، همین الانم نفوذ کردن، همین الانم نفوذ کردن. جای باز کردن جلان نیست اینا، دادی حالا بحث سیاسی داره. این آقایون کیه رئیس کشورا؟ اینا کیه الان؟ این به آل سعود کیه؟ اینا رو کی کرده حاکم؟ اینا رو کی کرده حاکم؟ این مثلا اردن کیه این پادشاهش؟ اینا مگه مسلمانن؟ اینا رو کی کرده پادشاه؟ اینا بحث داره همشون. اینا همشون محصول جنگ جهانی اول دوم، یه بخشیش اونجایی که انگلیس وهابیت رو درست کرد اینا رو هم درست کرد. اون موقعی که بهائیت رو تو ایران درست کرد بقیه‌اش هم چی؟ اینا یک پازل چیدمان شده است. بنی اسرائیل ممکنه الان در قالب امت اسلام باشن، اینا حواستون باشه. یعنی رخنه کردن در امت اسلام. بعضی از نسلای اینا رو بررسی کنید، خصوصا آل سعود، تهش یهو ببینید همان تبعیدی های دوره پیامبر هستند که اینا اون موقع وقتی از مدینه تبعید شدن به سمت ریاض اومدن، یا بعضیشون به این سمت اومدن. اینا رو تحقیق کنید، بحرین فلان، این که چرا داریم اینا رئیساشون کیه اینا هستن. بعد یهو میبینید که قضیه چی دیگه است. قضیه چیه؟ یعنی یه رخنه وسیع همین امروز هم تو امت اسلام وجود داره، ولی با همین امت اسلام باید کار کردش، و همین امت اسلام باید کار کردش، کار آورد جلو. اون جایی که گفته میشه عبادن لنا میان و بنی اسرائیل رو نابود میکنن، اونا باید توان داشته باشن، میکشن بیرون. تو بودی، تو به بلانجا منصور دیدی الان یه جاسوس در میاد بیرون، میبینی طرف توی مثلا ورز کنید فلان کشوره، جاسوس فلان کشوره، بعد یه وزیرم شده اونجا. الان بسیاری از رئیس جمهورهای کشورهای اروپایی کجایی هن اینا؟ اینا مگه بدون اذن یهود میتونن رئیس جمهور بشن؟ مگه میشه مثلا رئیس جمهور شدش اونجا؟ اینا یه شبکه ایجاد شده، اینجا یه شبکه ایجاد شده. اون قومی که به خاطر این، من تو اون جلسه گفتم که اسرائیل که گفتم یه بنیزه، منظور فقط اینا نیستش، قضیه یه ذره مفصل‌تر، اون چیزی که قرآن میگه خیلی مفصل‌تر از این گروهه. این گروه هست، بنی اسرائیل هم با یهود فرق دارن. همه بنی اسرائیل یهودی نیستن، همه بنی اسرائیل یهودی نیستن، بنی اسرائیل هم دیگه. اسرائیل قبل حضرت موسی است. حضرت موسی مثلا نواده لاوی هستش، نوه لاویه، لاوی پسر حضرت یعقوبه، یعنی مثلا نتیجه حضرت یعقوب میشه حضرت موسی. بعد یهودینا بعد بنی اسرائیل هم. بنی اسرائیل بود، یهودیتی وجود نداشت، پس بنی اسرائیل دامنش گسترده تره. برخی از بنی اسرائیل امروز یهودی هم، برخیشون مسیحی هم، حالا بهتون میگم برخیشون هم مسلمان هم. و برخیشون هم شیعه هم. و برخیشون هم همی الان شیعه هم. ولی وابسته به اونجا هم. نکن وابسته وجود، اصلا معلومه که وجود داره دیگه این بحثا، اصلا خیلی دیگه روشنه. یه دی واضح گفتن، یه دی هم واضح نگفتن. مبارزه با اینها سخته، قوا میخواد، توان میخواد، اینا رو پیدا کردن توان میخواد. به خاطر اینا هنوز کشور نیستن، اینا یه جا جمع نیستن که بگن آقا ما اینا رو بزنیم همشون رو زدیم. نه، اونجوری قضیه پخشه. این کشور به زودی عبین میره، اسرائیل، ولی اونو از به نظرم، ولی از بین رفتن اسرائیل کنونی مقدمه جدی ورود عبادن لنا به میدان خواهد بود، که اونا قوا دارن، قوا دارن و میتونن با اینا، تا اینا هم از بین نرن کار درست نمیشه. اینو بهتون میگم، تا اینا از بین نرن کار درست نمیشه. اینا بحثایی که تو آیات روایات گفته شده، اینها بسیاری از انبیا رو کشتن، یقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر حق. اینا بسیاری از انبیا رو کشتن، بسیاری از اهل بیت رو کشتن، بسیاری از خوبان رو در تاریخ کشتن، تا رسیدن به اینجا. امروز قطعا قوی تر از دیروزشون هم، قطعا امروز شبکه پیچیده تر، مخوف تر و قدرتمندتری هستن به نسبت فرض کنین 2000 سال پیش. الان قطعا قوی تر هستن. باید دعا کردش، باید دعا کردش خدا توان بده، سلاح بده، خدا وارد کنه، وارد میدان کنه اینجور افراد، و اینجور افراد میتونن اون رو بین ببرن. اذنش هم باید بیاد، باید اذن این موضوع بیاد. در قضیه اخیر با باید دعا باید کمک بشه اینا از بین برن، هر کی هر جوری از دستش برمیاد. این قوم قوم فاسدی هست، این قوم قوم فاسد، اینا جبار هستن، اینا فاسد هستن، اینا باید همشون از بین برن. انشالله هم دعا کنیم هر کی هر جوری از دستش برمیاد باید یاری کنه این مردم غزه و خصوصا جهاد اسلامی و این گروه ها وارد میدان بشن، انشالله اینا رو از بین ببرن. طرح مقام معظم رهبری هم اینه که همین جهاد اسلامی و حماس اینا رو از بین ببرن. اصلا میگه حزب الله اینا حتی وارد نشن، این دوتا گروه باید اینا رو از بین ببرن. اون موقعی که انشالله حزب الله هم بخواد بیاد وسط، انصار الله باید اونا بخوام بیان وسط، برای اون کار اصلیه باید بیان، نه برای کار اصلیه بیان. انشالله اینا رو همین گروه های خود اون منطقه که اونجا هستن از بین خواهند برد. الان هم پیشرفت خوبی کردن، بعضی ها فکر میکنن حماس شکست بود، حماس پیروزیش بزرگ بوده، اینا نباید کم، اینا کار بزرگی کردن، اینا واقعا کار بزرگی کردن. حالا توضیح تحلیل‌های سیاسیش رو خیلی از آقایون تو تلویزیون دارن میکنن، تحلیل‌های درستی هم هستش، کار بزرگی اتفاق افتاده، خدا رو شکر میکنیم. بالاخره اینا یه جسارتی پیدا کردن، نگاه نکنید این بر 2000 نفر شهید شده، اونور هم همیشه نگاه کنید 10-1 بودش کشته ها، یا 20-1 بود، مثلا 1000 تا فلسطینی شهید میشد اونجا 100 تا کشته میشد، الان تقریبا برابری داره میکنه. این اولین باره اینا چنین قدرتی پیدا کردن، خدا روش خوبه. اینا ذیل آیات اول سوره صفن، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هر چی الان جهاد اسلامی حماس اون جنبش فر اینا با هم دیگه صف بشن اینا میرن شکست میدن، ولی وقتی شکست دادن به معنی تمام شدن کار نیست، بعدن باید گروه های دیگری بیان وسط، بعدن باید گروه های دیگری بیان وسط کارو ببرن جلوتر. به نظر به اون روز نزدیکی، به نظر به اون روز نزدیکیم، خیلی دور نیست. چه این روزی که اینا دیگه به این مرحله رسیدن که یه صف بشن، یه صف بشن، یه بنیان بشن، چلو سیلی محکمی بزنن به اسرائیل و اینا رو از بین ببرن. صلواتی و خستیم خب بریم یه چند دقیقه هم سوره کهف. در مورد بنی اسرائیل بحث زیاده، حالا این حدی صحبت کردم، حالا دیگه باید صحبت میشه، یه حدی در مورد این افراد بحث زیاده، متأسفانه صحبت نشده، کارم نمی کنیم. تو قرآن باید کنکاش کنیم، این بنی اسرائیل چیزای زیاد داره، من الان هیچی نگفتم، میزان نگفته من خیلی زیاد بود تا گفته ما. قضیه بنی اسرائیل خیلی زیاده، طولانیه. نگاه کنیم اینجا ارض مقدسه، اینجا ارض مقدسه، اینجا بحث داره، اون سرزمین سرزمین مقدسی حساب میشه، بیت المقدس واژه غلطی، بیت المقدس، اونجا مقدس کل سرزمینه، تقدیس شده این سرزمین، تقدیس شده است، ولی ابعاد بالایی سرزمین تقدیس شده، ابعاد بالایی سرزمین تقدیس شده، سرزمین خاصی است اونجا، اینجا سرزمین خاصیه. حالا در مورد ارض مقدس و اینها بعداً صحبت کنیم، اونجا جزء ارضهای خاصه، توی زمین های خاصه، اتفاق خاصی تو اونجا افتاده، تو اون زمین اتفاقای خاصی افتاده، حتما باید اونجا آزاد بشه. اونا هم عمدن به اینجا دست گذاشتن، فساد زیاد باید بشه، اونا دارن اینجا فساد زیاد میکنن، دقیقا نقطه مقابل مقدس، نقطه مقابل مقدس جبار بودن فساده. ملائکه چی میگن؟ میگن خدای چرا ما خلیفه قرار بدی؟ اتجلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بک و نقدس لک. نقطه مقابل تقدیس چیه؟ فساد و خونریزی. دقیقاً اسرائیل رو ایجاد کردن فساد و خونریزی کنه، چون دقیقاً نقطه مقابل تقدیسه. حالا دیگه قرآنی صحبت کردن اینا خیلی بحثای جالبی داره. دقیقاً نقطه مقابل تقدیس اسرائیل دو تا کار، برنامه اسرائیل دو تا کاره، یک فساد، دو خونریزی. برنامه سی خون خور هر چی ریخته بشه قداست سرزمین میاد پایین، اون سرزمین از حالت ارض المقدسه خارج میشه، نیزه از اونجا خارج میشه. دقیقا برنامه اسرائیل اینه، فساد زیاد و خونریزی، دست به کد ما. مصداق اصلی آن چیزی که ملائکه اون روز اعتراض کردن همینان فساد کنید، خونریزی کنید. نقطه مقابلش تقدیسه، اون سرزمین نیاز داره که تقدیس بشه، اون سرزمین رو باید اینا رو ریخ بیرون، نمازهای بزرگ، نمازهای باشکوه اونجاها باید اقامه بشه، اونجا باید خدا تقدیس بشه، سرزمین خاصی است.
بنی اسرائیل باید واردش میشدن، نشدن. ورود به سرزمین مقدس بر بنی اسرائیل حرامه. اون موقع 40 سال بر اون قوم حرام شد، بر بقیهشون هم حرام شده. فقط بعد یوشع مدتی وارد شد، از سلیمان وارد شد، بعد بر اینها حرام شده. اینجا سرزمین خاصیست، از نظر مکانن هم بدونید سرزمین خاصیه. فقط قبله اول مسلمین اینا بحثش نیست، فقط قضیه اون قضیه یه جا قبله میشه مسئله داره، ولو برای یک ساعت یه جا قبله بشه اونجا مسئله است. در مورد قبله اینا دیگه صحبت زیاد، اینا خیلی یعنی میگن بحثای خیلی زیاده. چرا اونجا قبله شد یه دوره ای؟ چرا اونجا قبله اول مسلمین هم نیست، قبله دوم هم اصلا قبله اول دوم نیست، قبله اول آخر کعبه است. اونجا قبله موقت بوده به دلایلی، 15 ما به اون سمت نماز خوندن میشه، قبله اول نیست. اونجا قبله میگم از اول ما به کعبه نماز میخوندیم یه دوره ای به سمت بیت المقدس، بعد دوباره چی شد؟ بعد یه دوره 15 ماه. پس حالا اون که میگن قبله اول هم اونجا نیست، اون بیتی که اونجا ایجاد شده قبله اول نیست اون بیته. ولی ببینید چه بیت قیمتی هستش که قبله شده بالاخره. نگم بیتی که در کربلا هست قبله نیست، نگم بیت نجف قبله نیست، نگم بیت نجف قبله نیست. فقط بیت الله قبله بود و قبله هست. یه دوره کوتاهی هم این بیت المقدس، حالا یا بیت المقدس، قبله شدن یک جا مسئله. تمام اعمال از این طریق قبول می شد، تمام اعمال از این طریق، قبله یعنی مسیر قبولی، تمام اعمال از این طریق قبول می شد. مکان بس خاصیه، مکان خاصی، شرافت خاصی داره، قداست خاصی داره. همین که تونسته برای مدت چی بشه؟ قبله بشه اونجا. چون قبله بود مدل معراج رسول الله به اون صورت شده، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی، چون اونجا قبله بود. اگه قبله نبود مستقیم رسول الله آسانا می‌رفتن، چون اونجا مسیر قبولی اونجا بوده. یه بخشی مسیر قبولی بوده. هم مورد اونجاها بحث زیاده چرا اونجا را هدف قرار دادن. دقیقا دو مکانی که قبله بوده الان اینا چیزه اشغال شده است. دو تا مکانی که قبله بوده الان تحت اشغاله، اینو بدونه. دو تاش هم اینا گرفتنش، دو تا رو زگندن بگیرن. این دو تا مکان خاصن، بیت الله و بیت المقدس، این دو تا مکان خیلی خاص حساب میشن. بیت المقدس ویژگی‌های خاص خودشو داره، مسجد الحرام هم ویژگی‌های خاص خودشو داره. این مکان‌ها باید هر دو تاش آزاد بشه. حالا اینجا آزاد شه، اونجا باید آزاد بشه، دو تاش هم باید آزاد بشه. اونجا تقدیس خاصی صورت گرفته، اونجا تقدیس خاصی بوده. بسیاری از کارهایی که حضرت سلیمان اونجا کرد، حضرت سلیمان اونجا کردش، جنیان سرزمین اونجا مادی که شیاطینش مادی کردش، اینا رو بگیم. وقتی حضرت سلیمان رفت اونا نمردن، اونا هنوزم اونجا. حضرت سلیمان جنای اون سرزمین رو به همه کره زمین اول مادی نکرد، بیشتر جنای اون سرزمین مادی. یه دلیلش این بود که اونجا مقدسه، میخواست اینا رو از بین ببره. خدا اجازه از بین مردن رو بهش نداد، در قل و زنجیر کرده شاید اونا رو، از عملگی ازشون کار کشید و اینجور چیزا. خواست به همه بگه آقا پشت پرده اینا، اون شیاطینی که حضرت سلیمان مادیشون کرد، وقتی حضرت سلیمان از دنیا رفت اونا از دنیا نرفتن، الانم هستن، الانم هستن. یعنی اون سرزمین و سلیمان نمونه این کاره گرد که همه ما بفهمیم آقا اینا هستن. انقدر قوی بودن که چیکار می‌کردن؟ و تبع اون ماتت رو شیاطین علی ملک سلیمان، مردم در ملک سلیمان از شیاطین تبعیت می‌کردن. تو ملک سلیمان بودن ها، ولی شیاطین تبعیت. پس این چه شیاطین قوی هم بودن؟ یه شیاطین مثلا بی سر و پا و مثلا ضعیف و تنبل و مثلا اونجور نبودن. در ملک سلیمان از سلیمان تبعیت نمی‌کردن خیلی ها. از کی تبعیت می‌کردن؟ از اون شیاطین. آقا اون شیاطینی که سلیمان علیه السلام مادیشون کرد، وقتی سلیمان رفت غیر مادی نشدن، وقتی عوالم جدا شدن از هم اونا غیر مادی شدن، بعد بودن نمردن، غیر مادی شدن. اونا غیر مادی شدن، الان هم همون قضیه هست. یکی از کارهای اونها اینه که تقدیس رو از این سرزمین چی کنن؟ این کارهای تقدیس رو برن. اون عبادلنهایی که بیان اینا رو هم از بین میبرن. سلیمان اون موقع اجازه نداشت این کارو بکنه، ولی خواست به آیندگان کدشو بده، اینجاها هستن ها، ساختموناش هم ساخت، ساختمون هایی که اونا باید توی زندانی میشن هم ساخته، بخواست به همه بگه نگاه اینجا ها اینا پنهان شدن، ساختمون ها رو به خاطر این بگونه خاصی ساخت که آیندگان بتونن تشخیص بدن که اینا کجاها پنهان شدن، در کجای این سرزمین ها پنهان شدن. یعنی اون قضیه دو لایه داشت، منظور یه سری انسان هایی که فرق شدن، یه سری کسان دیگری که فرق شدن، اونا هم هستن، اونا باید با همه شون مبارزه کرده. مبارزه با اینها بس سنگینه، کار هر کسی نیستش، قوا میخواد و از سلیمان اون موقع اجازه از بین بردن اینا نداشت، توانشو داشت. الان اجازهش هست، توانش نیست. الان خدا میگه میتونی رفت ببری، ما به استرار افتادیم، ما باید الان مستر بشیم، باید هی دعای مستر بخونیم، هی خدا اجابت کن این مستر رو، مثلا امن یجیب المستر الان وقتش. اجازه هست، توان نیست. اون موقع توان بود، اجازه نبود. سلیمان در این حد اجازه گرفت که مادی کنه، به آیندگان بفهمونه که اینجا هستن، جا فرق شدن. در قالب مادی کردن اونها خواست اینا رو فقط به ما نشون بده. باید دعا کردش که قومی بیان این توان رو داشته باشن، اجازه رو هم خدا به شخص اونها بده و اینا رو از بین ببرن. تا اونا از بین نره میدین چی میشه؟ اما اسرائیل هم از بین بره، اینا گروه های فلسطینی تشکیل بشه با هم اختلاف خواهم کرد. نگه الان فرض کن اسرائیل هم نیست، اینا همینجوری با هم دعوا دارن، اینا همینجوری اینا با هم دیگه دعوا دارن. الان جنبش فتحی چی میگه، اون یکی چی میگه، اینا همینجوری با هم دعوا دارن. اینا هرچی با هم متحد بشن بیرو دنیا، حالا اسرائیل نباشه اینا دوباره میفتن به جون هم دیگه میفتن. یعنی اینجوری نیستش که حالا اون نباشه الان اینجا یه چیز بل بل بلی دوباره ایجاد میشه، نه اون خبرام نیستش. اینا ما حالا باید دعا کنیم اسرائیل بره، اسرائیل باید بره، ولی اونجا لازمه که باطنش هم درست شه، باطن بعضی چیزایی که اونجا هم وجود داره اونا هم باید اصلاح بشه. در مورد بنی اسرائیل واژه اسرائیل، اهل کتاب، یهود، نصارا، این واژه ها رو تو قرآن میتونید چیکار کنین؟ اونا که میخوان ذره تحقیق کنن این واژه ها رو جستجو کنین، خیلی مطلب وجود داره. در مورد واژه موسی علیه السلام، واژه عیسی، بنی اسرائیل، خیلی نگاهین، شاید بگم 20% قرآن بنی اسرائیله، 20% قرآن در مورد بنی اسرائیل صحبت کرده، خدا خیلی در مورد اینا صحبت کرده، یعنی مهمن اینا، یعنی قوم مهمی هستن و تاثیرگذار. این 14-15 میلیون باشن اینقدر ارزش نداشته خدا صحبت کنه، یعنی مثلا دوره پیامبر اینا کلا 2000 نفر بودن، اونها شاید ارزش نداشت، همون دوره پیامبر هم اینا زیادن، دوره پیامبر هم اینا زیادن. وقتی قومی قلعه های اونجوری میسازه، فدک و دار اینا، کل مردم مدینه مگه چند نفر بودن؟ مدینه مگه چند نفر بودن؟ اینو چند هزار نفر بیشتر نبودن کلا دو مدینه. بعد یه قاطبه هم اونا اونقدر باغ و مال و منال دارن و جمعیت کثیری هم دارن که نفوذ کردن اینجا. ان شاء الله خدا اینا رو از بین ببره. صلوات بفرستید. آمین. تو سوره کهف وارد این ماجرای شدیم که به بحث امروزمون هم رفت داره. او بحثای ما به ولایت ابلیس، خداوند بعد از این که ماجرای اصحاب کهف گفت، ماجرای اون دو مرد رو گفت، گفتیم در مورد مال و منال صحبت میکنه که قبلا یه صحبتی کرده، مال المال و البنین. بعد در مورد قیامت صحبت میکنه که اینا رو صحبت کردیم. وسط بحث قیامت یه گریزی میزنه به ابلیس، یه گریزی زده میشه به ابلیس. توی بحث ابلیس اون بحث های ولایت ابلیس صحبت میشه که خیلی ها ابلیس رو امام ولی میگیرن و عزدالله، که بحثاش جلسه قبل انجام دادن که نمیتونه اینجوری باشه. خدا دوباره برمیگرده به سمت قیامت. این چند رو بگیم، مقدمات ورود به ماجرای موسی خضر هستش. میفرماد که در قیامت خداوند ندا میده که اون شریکاتونو بردارید بیارید. و یوم یقول نادوا شرکایی الذین زعمتم، یه اونا رو بردارید بیارید، که اونا میان خدا یه بحث با شرک، کسانی که شرک، مشرک و اون کسی که شرک گرفته شده، شریک قرار داده شده، خداوند با اونها بره. آخری آیه که خدا اینجا صحبت میکنه بحث تمام مجرمونه، تمام که ورع المجرمون النار، یه قیامت و کم کم مجرمون نار رو میبینن، النار رو میبینن، اصحاب همون هم دیگه صاحبشون رو میبینن، یه ورع المجرمون النار، فظنوا انهم مواقعوا، دیگه میفهمن که باید برن توش و وارد نار بشن. ولم یجدوا عنها مصرفا، خب یعنی چی این قسمت؟ این قسمت یه چند دقیقه میخوام صحبت کنم به طرف قرآن هم چون ربط داره. میگه که اینها برای عبور از جهنم النار مصرف یعنی محل تبدیل و دگرگونی پیدا نمیدن، نمیتونن اینو معاملهی بکنن، یعنی خدای حالا این کارو بکن اونو اونجا نشه، میگه دیگه پیدا نمیدن چیزی که این تبدیل رو انجام بدن. خدا چرا این بحثو میگه؟ نگاه کنید در آیات قرآنی وجود داره که مجرمون یکی از کاراشون تصرفونه، فانا تصرفون. خدا به مجرم میگه کجا میخواید قضیه رو عوضش کنید؟ قضیه رو عوض کنید. صرف کردن یعنی چی؟ صرف کردن تغییر و دگرگونی ایجاد صورت مسئله رو عوض کردنه، یه تغییر و تغییری ایجاد کردنه. مجرمون دنبال این قضیه موندتن، مجرمن اصل قضیه رو عوض نمی کنن، صورت مسئله رو عوض می کنن، ریشه عوض نمیشه، صرفه. نگاه کنید ما یه علم اشتقاق داریم، یه علم صرف. علم اشتقاق ریشه است، علم صرف یه ذره ظواهره. ریشه یه چیز رو نمیتونه عوض کنه، ولی ظواهرش عوض کنه. نه بخواه نمیتونم میگن رسول الله خلیفه نداره، خلیفه داره، جاشو عوض میکنن. یه خلیفه رسول الله این نیست، اینه. مجرم کلا یعنی این در قرآن. یکی از تعاریف جدی مجرم جرمینه. این یک جرمه. طبعا این یک جرمه. نمیتونه میگه نماز نخون. میگه نمازو اینجوری بخون. طبعا مجرمون داخل مؤمنینه. اینو بدونین. قاطیان تو مؤمنین. نمیگه که نماز نخون. میگه بخون ولی اینجوری بخون. عوضش میکنه. نگا عوضش میکنه. این یک جرمه. عوض کردن ظواهر این جرمه، هر کی نمیتونه این کار انجام بده. میگه روزه رو بگیر ولی اینجوری بگیر. متاسفانه برخی از احکام تو اهل سنت دست میذاریم این چجوری شده، همه رو یه جور کج و کلاش کردن. رو نماز رو یه جور به هم ریختن، روزه رو یه جور به هم ریختن، حج رو یه جور به هم ریختن، اون یکی یه جور، هر کدوم یه جوری به هم ریختن. دستم گذاشتن سر جاهای خاصه، مثلا نماز دستم گذاشتن سر جاهای خاصه، روزه مثلا چند دقیقه قبل غروب آفتاب دو داری میخوری، خب روزت دچار مشکل میشه دیگه، اون اثره دیگه نمیاد. این یک جرمه، اینو بدونید. صرف کار هر کسی نیست، صرف در این معنا، صرف تو اینجا که خدا میگه جرمه، منظور اینه که مجرمون شریک قائل میشدن. شریک نگاه به خدا رو نفی نمیکنی، میگه خدا هست، اینم هست، اهل بیت رو رد نمیکنی، میگه رد داره، علی هم خوب بود، علی هم، ولی این هم هست، یه چی میذاری اون کنارش، این جرمه. خدا میگه که تو دنیا از این کارا زیاد کردید، شریکاتونو مردارید ببینم اینا به اینم میتونن کاری بکنن الان براتون. بعد میگه الان اینجا نار رو میبینید، اینم میتونید اینم صرفش کنید، اینم اون بریش کنید ببینم میتونید. یعنی یه تحدیه تو اونجا، اونجا یه تحدیه حساب میشه. خدا میگه اگه میتونید این نار دیگه، حالا ببینید این چه کارش میکنید. قبلا به مردم گول زدید، نار و جنت نور نشون دادید، مثلا یزید و نار نور نشون دادید، گفتید یزید بالاتر از حسین علیه السلام، خیلی بالاتر از یزید و نور نشون دادید، ببینم الان میتونید این نار رو عوضش کنید. این نار حالا اینا بعد میگه ولم یجدوا عنها مصرفا، یعنی مسئله داره اینجا، میگه که اینا نمیتونن این کارو بکنن، این تبدیل وضعیت رو صورت بدن. بعد خداوند یه آیه خیلی مهم مطرح میکنه، داستان اصحاب کهف رو تا اینجا میاره، تا اینجا رفتش رو اصحاب کهف دیدیم چجوری بوده، یهو وارد یه بحث جدی میشه، اینو باید تدبر کنیم، هم باید تفسیر کنیم هم باید یه ذره تدبرش کنیم، تا میرسه به ماجرای اصحاب، ماجرای موسی. نه به مقدمه ورود به ماجرای موسی خزینه، ما اینو خوب نفهمیم این آیه 54 رو، ماجرای موسی خضر رو درست نمیتونیم متوجه بشیم اونجا چه اتفاقی افتاده. ورودیش اینه، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 10 دقیقه جلسه رو ادامه میدیم بعد دیگه تمام میکنیم. میفرماید که ولقد صرفنا فی هذا القرآن، میگه ما در همین قرآن، هذا القرآن همین این قرآن، میگه ما در این قرآن یه کاری کردیم. چی کار کردیم؟ صرفنا، تصریف کردیم. چی رو؟ من کل مثل، برای مردم من کل مثل، همه مثل ها اینجا چی شده؟ تصریف شده. این من بعضیه لزومن نیست، اینجا میتونه من بیانیه باشه. یعنی چی؟ یه هر چیزی که مثال وجود داره تصریفش اینجاست، تصریفش اینجاست. نگاه کنید مثال یعنی چی؟ ما تو اینجا مثال رو میگیم، مثلا این نمونه، من میخوام مثال شما رو بگم، اینم مثل شما، این نمونه شما، این دقیق‌تر، این دقیق واژه دقیقی نیستش. واژه دقیق‌ترش این مثال میگن چی؟ بعد بالایی فرد عمدتاً برزخ، بعد برزخ شما مثالی، به خاطر اون قبلا میگن یه جسم مثالی، جسم برزخی شما اسمش چیه؟ مثلا افلاطون میگفت جسم مثالی، برخی از علمای شیعه هم میگن چی جسم مثالی، تو برخی از روایات هم نظرم این اشارات اولیه شده، یه جسم مثالیه شما، مثالی، مثال شما در واقع یه بعد بالاتر شماست. ماها تک تکمون در قرآن به این صورت نیست، علی تقی رضا اینجوری نیست، مثالتون هست. شما میتونید مثال نگاه، میگه که از همه مثالها تو قرآن تصریف شده. نگاه شما تو قرآن تصریف شدید، ما هم یک مثالیم، ما هم یه مثال داریم، نگاه ما هم یه جسم مثالی داریم، ما هم تو قرآن هستیم. نگاه کنید خدا در مورد بلعم صحبت میکنه، بلعم باورا رو شنیدید؟ همین یکی از این اراذل لوباش بنی اسرائیلی بوده. این بلعم باورا رو خدا بهش میگه، میگه فمثله کمثل الکلب. این که انسان بوده، که این که انسانه، که بلعم باورا خوشتیپ هم بوده، فلان هم بوده، مثلا کلی ریش و همه التماس دعا داشتن بهش، چون مستجاب الدعوه بود، همه التماس دعا بهش میگردن، اینا ازدواج به ما علمای التماس دعا میدن، علکی میزنن به اون التماس دعا میگردن، واقعی بود، چون اینجوری بود، مستجاب الدعوه بود، همه بود ناجا و التماس دعا بدن دیگه. بله بله همینجوری. حالا اون حالا مثال اینجوری میگیم، اینو مثال میگیم، آجاقام نبوده که، بله اون موقع حج نبود، اونو حج نبودش. بعد آره حالا بعدن یه دیگه مستر میگفتن، مستر بلعم مثلا. بعد این بلعم باورا خب مثلا یعنی برای خودش یه اعتباری داشت، یه وزنی بود، همه اعتبار صاحبش داشتن، خدا بهش آیاتو داده بود، نکنم بخشی از آیات برای او داده شده بود، ما تلاوت آیات بر ما جلب شد، او اصلا آیه رو داشت، آیه داشت، آتینا و آیاتنا. خدا میگه فمثله کمثل الکلب، چه مثال عجیبی میزنه خدا، یعنی میگه شما برزخ اینو نگاه کنی چیه؟ کلبه. برزخ اینو نگاه کنی کلبه، اینجا رو نگاه کنی مستره، از آقا میسستن مستره، مثلا یک فرد مثلا چیزه متشخص در ظاهر رو فلان، مثلا یک چیز هست در ظاهر نگاه میکنه، اون ورش رو نگاه میکنه این کلبه. این همون علامه امینی نقل میشه، میگه که داشت یه جا شام دقلش یه جا نشسته بود، یه مجلسی بودش، داشت غذا میخوردی، سرش هم ماهین بودش، بعد یه او گفتن صابخونه تشریف آوردش و بلان اینا، مثلا چیز باز علامه امینی با سوال خودش بود، بعد یه او صابخونه تا پیش حاج آقا اومد و دست اومد داد، علامه امینی سرش رو بلند کرد، یه او ترسیدش و کشید، بعد دیگه فهمید که داره این صابخونه هست، یه سلام علیه کردش و اینا. بعد هم دیگه بعضی ها گیر دادن علامه امینی که چی بود، چرا یه او اینجوری کردی اینا دیگه. مثلا بعدش یه جای گفته بود که مثلا این صابخونه اومد، یه او من یه چی دیگه دیدم این مثلا یه خوکه و یه اومد وسط، مثلا ترسیدم. در مورد اینا داستان شما ها زیاد شنیدید، از آیت الله بهجت و علمای مقاتل الله قاضی و فلان اینا زیاد شنیدید، این همون مثالشه، این مثالشه. میفرماد خداوند که ولقد صرفنا، تو قرآن همه اون مثالا نیست، تصریفش هست. نگاه از هر چی که مثال هست خدا تصریف کرده اینجا، پیدا کردن این خیلی مهمه. استخاره به خاطر این آیه است، یکی از دلایلی که ما استخاره میکنیم اینه، میخوام این مثال ما کدومه، دلیل استخاره چاره دیگه بگه آقا استخاره بنیان علمی داره. آره آیه اینه، این آیه اینه، ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. کی میتونه ولی بگه مثال شما چیه؟ این مهمه، بعد کی میتونه بگه مثال شما چیه؟ اون اینو تعیین کردن کار هر کسی نیست. کلا میگم داخل بنداز میگم این برنامه هی نگید استخاره بگیر حاج آقا استخاره کن، بلا اینا حاج آقا باز کنه یا به یه خوب یا بعد، این کارا خطا است، این کارا اشتباه، این کارا نیست. استخاره اونجوری نیست که من اینو باز کنم بگم خوب است یا بد است. بعد گلن بعضیات بر این چیزا زندگیتون رو برای این موضوع نشینید. اون یه علمه، یه توانه، باید بتونه مثال شما تشخیص بده چیه. بعد دوزمان هم لازمه حالا یه سفر رو باز کنه، حالا میتونه هم چند سفر رو باز کنه، باید بتونه مثال شما رو تشخیص بده. حالا مثال شما چیه؟ مثلا میگه که یکی اومده مثلا خواستگاری، من نمیدونم جواب مثبت بدن یا جواب منفی بدن، اون نیست که اینو باز کنیم بگیم آیه بهشت اومد بگیم خوب است، آیه جهنم اومد بگیم بعد از چی نیومد بگیم متوسط است. ما اون که نشد که، این که در روش استفاده نیستش که. مثالش رو بگو چیه، این مثال این چیه. اگه بتونی اونو بگی میتونی اصلا به بلا غیر این حجت شرعی نداری بعد اعتنا. باید شما اعتنامها رو به شرط اینکه فرد مثال موضوع رو بتونه بگه. تصریف موضوع درست ترش اینه، تصریف موضوع باید چی بشه؟ گفته بشه. خداوند میفرماید که چون ماجرای نگاه کنید چرا گفتم مساخه، چون مقدمه ماجرای مساخه داره، چون اونجا تصریف مثالیه. خدا اینو میگه بعد یهو وارد ماجرای مساخه میشه. اونجا چون اصلا یه اتفاق میفته تو باید باطنش رو ببینی. ما ببینیم مثال قضیه چی بوده، برزخ قضیه چیه. اونو اگه نتونید تشخیص بدید نمیفهمید این پایین داره چیکار میکنه. فهمید حضرت خضر داره تشخیص میده که این صحنه اونشونه، من باید الان این کارو بکنم، میره انجام میده. نگه ورود به ماجرای دوم، ماجرای در واقع سوم، اینجا میشه ماجرای موسی خضر، از این آیه است. روش ورود از اینجاست، روش ورود از اینجاست. ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. همه ما به تعداد مثال، ما مثلا تعدادمون 8 میلیارده، مثالمون 8 میلیارد نیست که، ما مثل همیم. ما برداخمون مثلا همه مثل همه، یا اصحاب النار یا اصحاب النور یا اونجوری دیگه، چند حالت بیشتر نیست دیگه. آدم ها کنن دیدید مثلا شما پیش یه پزشک میشینی فکر میکنی خیلی علم داره، چند روز میشینی پیشه میبینی کلا این مراجعانی که میاد کلا 3-4 حالت بیشتر ندارن، یا سرما خورده یا به همشون داره یه چی میده. من گفت به اینم میگه این به اینم میگه، بعد تو جنگم حفظ میشی یا با به همه داره اینو میگه که این شربت رو بخور، این آمپول رو بزن، اینو بزن، همه رو داره یه چی میگه دیگه. علتش چیه؟ همه یه جورن دیگه، همه یه جورن دیگه. مثلا اینجوری نیستش که مثلا ما خودمون مرد مشاوره داریم، من مشاوره میدم، این مثلا بعد وقتا به بچه‌ها میگم تو اینجوری هستی و اونجوری، بعد یا آقا مادرم زنگ زده، پدرم گفته، از کجا فهمیدی؟ همه رو درست میگی، میگه همه رو درست میگه، خب واضحه که اینجوریه دیگه. مثلا چه همتون چند حالت که بیشتر نیستید که، آدما چند حالتن دیگه، یه بی نهایت نیستن که. بعد خیلی عجیبه آقا، بعد بچه واقعا میگن آقا واقعا شما علم غیب دارید. علم غیب چی آقا؟ تو وقتی عصبی هستی مغرور هم هستی، وقتی اینو من تو تشخیص دادم بقیهش هم تشخیص میدم چی؟ وقتی یکیشو گفتی بقیهش هم همونی دیگه. دقیقا مثل اینکه تو فهمیدی یکی زنه، خب همینجوری 4-5 تا حالت میتونی بگی دیگه. وقتی من مرده همینجوری میتونی بگی دیگه. حالا فهمیدی ایرانی هم هست یه درده دیگه هم میتونی، بس میگه قرمه سبزی هم دوست داری، همینجوری تو معجزه کردی گفتی آقا دیگه قرمه سبزی ایرانی 99% اینو قرمه سبزی دوست دارم، معجزه کردی نداریم که. آدم ها چند حالت هم، آدم ها چند حالت هم بیشتر از اون. مثال به خاطر اینه خدا میگه مثال شما اونجا هست، شما باید مثالت رو پیدا کنی. به خاطر این میگه شما ولقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، شما اونجا ذکر شدید. چون شما چند حالتید دیگه، چون چند حالت. مگه ما الان میمیریم اینا که میرن تو برزخ دیگه مثلا 1,000,000 حالت اونجا وجود نداره دیگه، یا تو این جنس بهشتان یا تو این جنس، تو این جنس بهشتان همون آبی میاد که تو یکی داره میاد دیگه. مثلا یه باغ سیب هست اینجا، یا الان اینجا یا باغ سیب یا گلابیه یا فلان، چند حالت بیشتر نیستش که دیگه این باغ سیب با اون باغ سیب یه تفاوت، همشون دارن از یه منبع داره نازل میشن دیگه. قرآن اینه، همه حالت‌های مختلفی که وجود داره رو در قرآن وجود داره. بعضی ها میگن در قرآن چجوری همه چی هست، چون اصلا همه چی چند حالته، چون بر اساس چند حالت همه چی ساخته شده، چند حالت همه چی ساخته شده، بس میتونی اونو بگی. پس این قرآن چه مهمه، این قرآن عربی در مبنای اینه که شما میتونی استخاره کنی. ولی اونا هرکی هم کنه باید به عالمش، این یه علم میخواد، از یه زردم یه مده اجازه هم میخواد، این چیزا هم اذن میخواد هم علم، اذن هم میخواد. ولی مثلا اون عالمی که بلده دیدید چجوریه، اینو باز میکنه، حضر آدم باز نمیکنه. مثلا میگه فلانی اومده خواستگاری، شغلش اینه، بهش نده. میگه چرا ندارم؟ بعد میگه نه چون بدی فلان میشه. بعد میگه از کجا گفتی؟ میگه اینجا بود دیگه. چرا؟ چون مثال شما رو اونجا پیدا میکنه، اون مثال داره بهتون داره میگه، مثالتو میتونه پیدا بکنه، اونو میتونه بگه. این شدنیه؟ آره. داریم کسی این کارو بکنه؟ احتمالا باشه. بعد شما میشناسید؟ نه. ما میشناسیم؟ نه. روز یاد نمیشناسیم این چیزا، ولی وجود داره. پیدا مگردید بعد سن. به خاطر این امام از امام زمان علیه السلام نباشه بگه مثلا آیت الله مرعشی نجفی یه روش خاصی تو استاره میگه حالا دیگه میگه هیچ مستظهر شدید حالا این کارو بکنید. یه روش خاصی که حالا با تصمیم نظر میگه باطلونه، ولی اصلش علمه. مثل اینکه من میگم علم فلان دارم، اون یکی اینم یه علم تصریف باید شده. شما علم تصریف مثال بتونی مثالها رو تشخیص بدی برای آدم های مثلا اون دکتره علمش چیه؟ میتونه تشخیص بده که تو آنفولانزایی. یه وقتی تشخیص داشت ولی نسخه هاش یه جوره. کلن هم میگه ده نو مریض اینجا میاد، ولی باید هر آدم رو تشخیص بده. یه میلیون نفر آدم میاد تقسیم بر ده میشن اینا اونجا میشه، ولی باید تشخیص بده این آدم کدومشه. علم این قسمته، علم تو این قسمته، ولی اونور و اینور و تحلیلش آسونه، تشخیص این قسمتش سخته. قرآن میفرماید که آیه 54 در همین قرآن، در همین قرآن برای ناس، لناس ما ناس حساب میشیم، برای حیوانان نیست قرآن. این قسمت قرآن برای حیوان، برای ناسه، برای ناس این قضیه وجود داره. چون ما خدا رو چون ناس هستیم، جز الناس حساب میشیم، پس مثالمون رو میتونیم اینجا پیدا کنیم. بعد شما اموراتتون هم مگه چند تا چیزه؟ مثلا چیزای خاص شما چند حالت دیگه؟ ماها شغل فلان، خانواده، مثلا چند حالت انسان‌ها دارن دیگه. مثالش وجود داره، نبا مثالش در قرآن وجود داره. اینجوری هم نیست که یک مثال یک چیزی یا تا ابد اون بمونه. شما میتونی با تغییر کارات مثالت هم چی بشه؟ عوض بشه. الان یک اون مثال بلعم باورا وقتی توبه کنه دیگه مثالش مسئله کلب نیست. اگه توبه نکنه مثالش مسئله کلبه. وقتی توبه کنه دیگه اون مثال برای نیست. اون آیه قرآن هم که گفته میشه الله نور السماوات و الارض مثل نورهی، اونجا در واقع میاد برزخش داره میگه. مثال اونجا نیست که مثال همینجوری بزنه، میگه که این نور خداوند در برزخ به صورت مصباح، زجاجه، کوکب دری اونه. اون میاد تو دنیا مصباح میشه رسول الله، زجاجه وقت میشه امیرالمومنین، کوکب دری میشه حضرت زهرا. این مثاله تو دنیا میاد میشه این. مثلا شما میگید حضرت زهرا سلام الله مثالش چیه؟ میگم تو قرآن بخواهی میگه میشه کوکب دری. بعد اینجا چیه؟ اینجا چیشونه؟ یه فردی که اینجا داری میگی اونجا چیه؟ میگه اینه. درست میگنی؟ این مثال های قرآنی یه باب جدیدی تو بحث های قرآنی مثال ها رو پیدا کردن. مثلا خدا بعضی ها رو میگه مثله هم که مثل لذ سوقد نارا فلم ما ازاعت ما حولهو. میگه مثلا توی بالاتر ببینی این اینجوریه، هی میخواد چنگ بزنه از اینجا یه نوری بگیره، هی میخواد از اونجا چنگ بزنه یه نوری بگیره، هی سمون بکمون عمیون. این که تو دنیا کور نیستش که، یه تو دنیا که چشش داره میبینه که، این تو اونجا کوره، اون تو اونجا، تو اینجا که این کور نیست، تو اونجا کور حساب میشه. این تا اینجا داشته باشیم بحثا. ورود انشالله به ماجرای حضرت موسی از خدا از جلسه بعد خواهیم داشت، و از همین انشالله کنید از همین منظر میخوام بیاد ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده، ببینیم چه اتفاقی افتاده که خدا قبلش این آیه رو مطرح کرد. این آیات هم زیاد در قرآن بکار نرفت، تصریف قرآن در یکی دو تا سوره، در چند تا سوره بیشتر نیستش، که اینجا یکی هستش. این فتح باب ورود، یعنی این پل در واقع، این آیه پل بین ماجرای اصحاب کهف و ماجرای موسی و خضر، پل این دوتا این قسمت هستی که حالا جلسات بعد انشاءالله مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. هدیه به ایشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام رضا صلوات الله علیه و آله. خسته نباشید.